کرم و تهرش تقهرش
آهی غم خجسته سر به خون نشسته بازوی هرز بسته انگشتر شکسته دل تنگم چه عاشقانه شدی روانه رفتی از این کاشانه هر گوشه نشانی از توست عکس تو در هر اتاق خانه
خودش میدونه شهید میشه عاشق شهادت بود رسال 97 تو میراج شهدای تهران خواهرزادم تهران درس میخوند ایشون هر هفته پنجشنبه اینا اینور اونور میبرد زیارت میبرد خودش خادم جمکران بود بعد تو معراج شهدا به خواهرزادم گفت 40 سالگی من خاص و بی نظیره من خودم نیستم ولی شما هم میبید آقا شهید خیلی سنگیم برامون تمام شد ولی خوشحالیم که شهید شد خوشحالیم اینه که به هدفش رسید
ما نونوهی رو تعطیل نکردیم توی این ایام جنگ با این شلوغی که بود همون سر کار رفتیم هم روزمون بگذره هم بالاخره تو مردم باشیم این خاصه محمد بود همه ما میتونیم جای شهدا رو پر کنیم ولی خب جای جسمشون پر نمیشه ولی با ادامه دادن راهشون لاغل کمترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که پشتیبان ولایت فقیه باشیم مملکتمون مملکت امام زمان پشت سر امام زمان خالی نکن
چه روز و شبایی کنار هم بودیم تو بیقراری ها قرار هم بودیم چه خاطراتی بود تو روزه ها با تو نمیره از یادم حسین حسین آجو نمیره از یادم حسین حسین آجو امید مهربونم رضای قهرمونم محمد آروم جونم محمد آروم جونم امید زندگیمونو تو ناامید کردی با این خبر موهای مادر رو سفید کردی با این خبر موهای مادر رو سفید کردی
خواهر شهید محمد اسلامی
کلا خاطر است آخرین دیدارمون که هم سیزه بدر بود بارون میموند اصلا انگار که خدا میدونست که آخرین دیدارمونه همش تو چادر بودیم هی میرفت بچه ها رو چیز میکرد جمع میکرد تو چادر درست میکرد دل بچه ها رو همیشه به دست میومد بچه ها خیلی دوستش داشتن هر دفعه میومد بچه ها انقدر خوشحال میشدن از اومدنش الان فقط رفتنش خیلی دور بود میگم داداش جان کمکم کن راه تا ادامه بدم
محمد هیچ وقت کار را نیمه تمام نمی گذاشت همیشه با لبخند کار می کرد دوست و همکار شهید اسلامی
محمد خیلی آروم و متین بود همیشه لبخند روی لبش بود در طول این شاید 13-14 سالی که من محمد رو میشناختم و با محمد هم صحبت بودیم یک بار من عصبانیت محمد رو ندیدم
تا ساعت پایانی شب ایشون در محل کار میموند کار رو به نتیجه میرسوند گزارش رو ارائه میداد بعد از محل کار خارج میشد و با خیال راحت به منزل میرفت همیشه از خانواده صحبت میکرد از تنهایی خانوادهشون که ولی باز با وجود این موضوعات کار رو رها نمیکرد
شهید محمد اسلامی الگوی جوانان مسجد بود
محمد در سال 93 که نماز جمعه شهر توپاقاج برای اولین بار برگزار شد، جزء خادمین افتخاری نماز جمعه شهر توپاقاج بود، جزء خادم افتخاری مسجد مقدس جمکران بود.
دوست صمیمی شهید محمد اسلامی.
شهید محمد اسلامی الگوی اهل مسجد بود. وقتی که مسجد کم کثیری داشت، شهید محمد اسلامی تهیه میکرد. یه نمونش مثلا یه ویدیو پروژکشن که کم داشتیم، شهید محمد اسلامی رفت تهیه کرد، آورد در مسجد صاحب زمان برای سال نماز جمعه نصب کرد. شهید محمد اسلامی همیشه در مسجد صاحب زمان الگوی جوانان بود، الگوی مردم شریف شهر توپاقاج بود. ان شاء الله ما هم بتوانیم راه و ادامه این شهید بزرگوار را ادامه بدهیم.
دوست و همرزم شهید محمد اسلامی.
الان که سر مزارش هستم، اینجا خطاب به محمد عزیز میگم که این رسم رفاقت نبود. اونجایی که ما رفاقت رو با هم آغاز کردیم و تو من رو از توی اون تنهایی در آوردی، رسمش نبود که دوباره من رو تنها بذاری.
من یادم هست که بعد از شهادت ایشون، ما در مقتل شهدا که اون جایی که عزیزانمون رو از دست دادیم و شهید شدن حضور پیدا کردیم، یه مشکلی برامون پیش اومده بود، تو کارمون گره افتاده بود. من متوسل شدم به محمد عزیز. در کمترین زمان ممکن مشکل حل شد و دیدیم که محمد عزیز همچنان هست و این آیه قرآن که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، کاملا برای ما مشخص و واضح بود در اون لحظه.
شهادت پایان زندگی نیست، آغاز مسئولیتی است که بر دوش بازماندگان گذاشته می شود. مسئولیت زنده نگه داشتن اخلاق، صداقت، ایثار، مهربانی و خدمت بی‌منت. میراث محمد تنها نام او نیست، میراث او شیوه زندگی اوست. اگر امروز از محمد سخن میگوییم، تنها برای یادآوری این اتفاق نیست، برای آن است که یادمان نرود امنیت، آرامش و فردای این سرزمین حاصل ایثار کسانی است که بی هیاهو مسئولیت خود را انجام دادند و خانواده هایشان بهای سنگینی پرداختند. خانه هنوز همان خانه است. باب عکس محمد بر دیوار مانده است. فرزندانش هر روز بزرگتر می شوند. مادر هنوز برایش دعا می کند. خواهر هنوز آخرین تماس را از بر است. و دوستانش هنوز وقتی از او حرف می زنند، لبخند می زنند و عشق در چشمشان حلقه می زند. بعضی آدم ها بعد از رفتن تازه بیشتر در زندگی ما حضور پیدا می کنند. محمد از میان خانواده رفت، اما از دلهایشان هرگز. یاد و نام همه شهدای این سرزمین گرامی باد.
محمد خیلی اخلاق خوبی داشت، همیشه دلسوز هممون بود. با اینکه کوچیکتر از هممون بود، دلسوز هممون بود.
اینجا پایان یک روایت نیست، فقط لحظه ایست برای آنکه سکوت کنیم و و به آنچه شنیدیم بیندیشیم و یادها را با خود ببریم. اگر امروز از ایران گفتیم، از سرزمینی گفتیم که ریشه هایش با عشق، صبر و ایثار آبیاری شده است، اگر از شهدا سخن گفتیم، برای آن بود که یادمان نرود آرامش امروز میراث دلهایی است که بی ادعا از همه چیز خود گذشتند. و حالا تنها یک آرزو داریم، اینکه مهربانی، همدلی و عشق به وطن در قلبهای ما زنده بماند و هر کدام به سهم خود پاسدار این میراث گرانبها باشیم. بدرود.
ست نگاهی کوتاه و گذرا بر تاریخچه حجاب و پوشش. بخش اول، تاریخچه حجاب و پوشش در دوران باستان. نقش برجسته ها و مجسمه های دوران باستان نشان می دهد که پوشش سر و موها پیشینه تاریخی دارد. مورخان می گویند پوشش سر یا همان روسری در میان زنان با درجه بالای اجتماعی بیشتر دیده شده است. در کتب آمده است حضور زنان در سطوح بالای اجتماعی، ارزان در دسترس نبودن، پاک و طاهر ماندن، اعتقادات مذهبی و تأمین امنیت مهمترین دلایل پوشیده تر بودن لباس زنان در طول تاریخ است.
به نام دانای توانا، شهرزاد اخگر عراقی هستم، مدرس، پژوهشگر در حوزه مد که افتخار همکاری رو با دانشگاه ها داشتم. شاید اگر بخوایم سرگذشت انسان رو از ابتدا تا اکنون مورد بررسی قرار بدیم، متوجه خواهیم شد که یک سیر تکاملی رو انسان طی کرده. از زمانی که انسان در غارها زندگی می‌کرده و با شکار حیوانات خودش رو سیر می‌کرده، می‌تونیم صحبت کنیم بگیم که در همون ایام هم پوشش و ایجاد پوشیدگی برای اون مطرح بوده، کما اینکه از پوست حیوانات استفاده می‌کرده. لباس می‌تونه برای گرما و سرما و حفظ باشه، اولین چیزی بوده که برای انسان اولیه مطرح بوده. ولی بعد در دوره تکاملی انسان تونسته به کشاورزی و زندگی در دشت‌ها هدایت بشه. خب قاعدتاً فضای آرامتر، قوت بهتر و اینکه غذایی رو که به دست می آورده تنها فقط غذا نبوده، بازمانده های اون مثلا دانه هایی که کشت می شده، الیاف، ساقه ها و حتی رنگ هایی که از سبب اون گیاهان گرفته می شده می تونسته به اون کمک کنه تا با ایده های خلاقانه برای خودش محصولات ایجاد کنه. بسیاری از محققان در بررسی آثار باستانی متوجه شده بودند که نقاشی ها حکایت همون ایام و دوران رو داشته.
خانم دکتر مقدم، محقق و استاد دانشگاه.
آثار منسوج خیلی کم باقی مونده، چون در طول زمان آثاری هستن که آسیب پذیر هستن و از بین میرن، ولی شکل و شمایل کلی رو میشه از روی آثاری که باقی مونده تا حدودی حد زد، چون این کاری هست که همه باستانشناسا انجام دادن و نتایجش رو میشه در کتاب‌ها و گزارشات باستانشناسی قدیم و جدید خوند.
تصاویری که از روی سنگ نوشته ها و یا نگاره ها در اومده متوجه شدن که در صنعت پوشاک پیشین و قدمتی وجود داره که از فرش های باقی مانده یعنی بافته های الیاف برهم یا از پارچه هایی که در معابد مقدس یا در کاخ پادشاهان و یا بر تابوت ها و قبور پادشاهان باقی مونده و حفظ شده دیده شده که در فرهنگ مختلف حالا تمدن و فرهنگ مختلف هر کدوم نقش ها و نقشینه هایی رو بر روی اونا میگذاشتن و بر اونها تصاویری بوده که مشخص شده که پوشش و پوشیده بودن تنها برای مرد و زن تعریف نمیشده جداگانه بلکه برای هر دو بوده. خیلی جالبه براتون بگم که وقتی شما تاریخ تمدن رو در قاره‌های مختلف بررسی میکنید متوجه میشین که در بسیاری از اونها که مخصوصا در تاریخ فرهنگ ایران خیلی قابل توجه هست پوشش و پوشیدگی هم بر زنان و هم بر مردان و هم بر طبقات اشراف و افراد خاص و ثروتمندان بسیار تاکید داشته.
ویلدورانت در کتاب تاریخ تمدن جلد اول در رابطه با تمدن بین النهرین می نویسد با پیشرفت تمدن لباسشان هم بلندتر شد. در یکی از آثار 4000 سال پیش از میلاد زنی در بین النهرین که نقشی از او باقی مانده با تکه پارچه کوچکی سرش را پوشانده است. در مصر باستان لباس زنان نسبت به لباس مردان بلندتر و کاملتر بود. در 3000 سال قبل از میلاد در تصاویری که نقاشی مصری کشیده دختران تمام بدن و پسران نیمه پایین بدن خود را پوشانده بودند. در کتاب تاریخ پوشاک اقوام ایرانی در خصوص یونان باستان آمده زنان هنگام حضور در اجتماع صورت و اندامشان را تا روی پاها می پوشندند. دایرة المعارف لاروس نیز در این رابطه می نویسد زنان یونانی صورت و اندامشان را تا روی پا می پوشندند. این پوشش که شفاف و بسیار زیبا بود در جزایر کوروس و امرجوس و دیگر جزایر ساخته می شد. ویلدورانت در کتاب تاریخ تمدن می نویسد در دوران باستان زنان فقط در صورتی در جشنهای مذهبی و تماشاخانه ها حضور پیدا می کردند که کاملا در حجاب باشند. بخش دوم حجاب در اروپا بعد از میلاد مسیح. وقتی درباره حجاب و پوشش در کشورهای غربی صحبت می شود برخی تصور می کنند زنان غربی در گذشته هم به همین سبک فعلی لباس می پوشیدند. در صورتی که زنان غربی تا اوایل قرن بیستم از برهنگی در جامعه خودداری می کردند. در قرون اول تا 16 میلادی زنان اروپایی از لباسهای پوشیده استفاده می کردند. ویلدورانت در این رابطه می نویسد بلندی لباسهای بانوان اصیل اروپایی تا روی پاها می رسید. زنان اشراف به ندرت در انظار عمومی ظاهر می شدند. در اروپا مردان و زنان از پیراهنهای بلند با آستینهای بلند استفاده می کردند که کاملا بدن را می پوشند. لباسهای مردان کوتاه ولی لباسهای زنان خصوصا بانوان اصیل اروپایی چند لایه و بلند تا روی زمین بود. مردان کلاه و زنان روسری می پوشیدند که سر و شانه را می پوشند. خانم دکتر مقدم، محقق و استاد دانشگاه.
چون حالت بیابانی زیاد بوده یا مثلا کوهستانی اینا باید خودشون حفظ میکردن از آفتاب شدید یا از سرمایه شدید، در نتیجه همیشه یه لباس های پوشیده میتونستیم ببینیم، منتها با هزینات متفاوت. بعضیا که آدم‌های ساده‌تری بودن و با بضاعت کمتر، خب لباس‌های می‌پوشیدن که فقط رفع نیاز بکنه و بدنشون رو بپوشونه، ولی لزوماً ممکن بوده خیلی الوان یا زیبا نباشه. اما کسایی که در طبقات بالاتر و مرفه‌تر زندگی می‌کردن، طبیعتاً لباس‌های الوان و با نقوش بیشتر، دستدوزی‌های بیشتر می‌تونستن روش پیدا بکنی. این مسئله در قبل از مسیحیت وجود داشته، بعد از مسیحیت هم هست. یعنی چیز خیلی متفاوتی ممکنه قبلش یا بعدش نبینید. و لباس‌های سنتیشون رو که نگاه کنید، همه معید همین مسئله هست. همه سربندهای ویژه‌ای داشتن که حالا کسایی که یهودی بودن نوع پوشششون فرق داشته. کسانی که مسیحی بودن هم همینطور، اونا هم یه سربندی داشتن که باید رو سرشون می‌گذاشتن و الان یادگاری از اون به جا مونده و خانم‌های مسیحی روزای یک شنبه یا برای مراسم عشای ربانی که در کلیساها حاضر میشن، باید حتما یه پارچه‌ای، یه توری کوچیکی ظریف و تمیز روی سرشون داشته باشن و خودشون معتقد هستن که برای احترام به اون مکانی که درش هستن این کارو میکنن. این همیشه بوده، یعنی حتی در کشور روسیه یا که قبلا در واقع شوروی بود یا قبلا امپراتوری روسیه، به دلیل پهناوریش و سرسیر بودنش، شما می‌دیدین که در سر تا سر این کشور خانم‌ها وقتی می‌خواستن کار بکنن در مزارع، در سطح شهر، در کارخانه‌ها، همیشه یه سربندی رو سرشون بوده، برای اینکه هم موهاشون رو تمیزتر نگه داره، هم مرتبتر نگه داره، همین که کار کردنشون راحت تر باشه، همین که از گوشه های اون پارچه به عنوان دستمالی که میتونه پیشانیشون رو یا گردنشون رو خوش بکنه استفاده کنن. و در فصل های سردسیر، خب روسیه کشور بسیار سردیه، قسمت های مختلفش همینطور، میدیدید که به راحتی جز به پوشششون روسری وجود دارن که طوری پیشانی می آوردنش پایین. نوع روسری سر کردن روزها میتونه به همین مقوله برگرده، به دلیل اینکه حفظشون بکنه و برای سلامتیشون باشه. گوشاشون گرم بمونه، گردنشون گرم بمونه، پیشانی گرم بمونه و یه مسئله که به سلامت و فصل و هوا و اینها مربوط هست.
در کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت آمده در انگلیس آستین لباس‌های زنان تا آرنج و یا مچ دست بود و دامن‌هایشان روی زمین کشیده می‌شد. پوشیدن جوراب‌های ابریشمی به وسیله ملکه الیزابت مرسوم شد. بیشتر زنان طبقه تحصیل کرده زود ازدواج می‌کردند. انگلیسی‌ها دختران را با وقار و آزرم بار می‌آوردند. در زمان شکسپیر زن حق نداشت که روی صحنه بیاید. نقش زنان را پسران بازی می کردند. در کتاب تاریخ لباس ترجمه خانم شیرین بزرگمهر آمده در فرانسه زنان اغلب دامنهای بلند دنبالدار، بالاپوشهای گشاد و روسریهای سیاه ابریشمی به همراه جوراب بلند می پوشیدند.
وارد زمان انقلاب فرانسه که میشیم، دیگه ماری آنتوانت پیشرو در مدهای عجیب و غریبی بود که دیگه زیادی از درباریان هم دنبال روش بودن. یعنی مدل‌های موی بسیار عجیب که اینا رو در مجلات مد اون زمان میتونستیم ببینید، مدل‌های موی بسیار عجیب مثل کشتی درست میکردن و اصلا حجم زیادی از لباس و مو داشتن این افراد، این خانم ها که حرکت کردن یه مقدار سخت میکرد. بعد از اون در دوران انقلاب فرانسه یه دفعه اون حجم از لباس و مو کم شد و یه جورای شبیه یونانیان باستان، لباس های ساده تر با نقوش کمتر و میتونیم بگیم جمع و جورتر، پارچه های سبکتر، کفش های بیپاشنه، مدل های موی کوچیک، حتی موهای کوتاه کرده مد شد. لباس ها خیلی خیلی ساده تر بود. بعد دوباره در قرن 19 شما میبینین که کم کم لباس ها مجددن به حال پوشیده در میاد و در طول روز همه باید کاملا لباس های پوشیده میپوشیدن و دکمه یقه تا بالا بسته، آستین کاملا بسته، دامنا تا روی زمین و موهای مرتب. این یه قانون پوششی بود، درس کدی بود که باید حتما رعایت میشد. کم کم به سمت قرن بیستم که نزدیک میشدیم، این لباس ها یه مقدار حالت راحت تری به خودش گرفت.
بخش سوم، تاریخچه حجاب و پوشش در ایران قبل و بعد از اسلام. در کتاب پوشاک باستانی ایرانیان نوشته جلیل ضیاپور درباره پوشش مادها آمده، اصلی که باید در نظر داشت این است که طبق نقوش برجسته و مجسمه های ما قبل میلاد، پوشاک زنان آن دوره از لحاظ شکل با پوشاک مردان یکسان است. نویسنده در ادامه برای توضیح نقوش برجامانده می نویسد مرد و زن به واسطه اختلافی که میان پوشش سرشان وجود دارد از هم تمیز داده می شود. به نظر می رسد که زنان پوششی نیز روی سر خود گذارده اند و زیر آن گیسوهای بلندشان نمایان است. در سلسله هخامنشیان لباس کوتاه تن نما نمی پوشیدند. آنها لباس پارسی چیندار و زیر آن یک نیم شلواری می پوشیدند. شلوار از عناصر اصلی پوشاک ایرانیان بوده و در فرهنگهای دیگر وجود نداشته است. سایر ملل پوشیدن شلوار را از ایرانی ها یاد گرفتند. ویلدوراند میگوید قالب پارسیان برهنه بودن حتی قسمتی از بدنشان را بی‌شرمی می‌دانند و همیشه بلند لباس می‌پوشند. در نقش‌هایی که از ایران باستان بر جای مانده است، هیچ صورت زنی دیده نمی‌شود. ملکه ها و زنان اشراف با حجاب و زنان خدمتکار بدون حجاب بودند. خانم دکتر مقدم، محقق و استاد دانشگاه.
ببینید هر چقدر درجه اجتماعی افراد بالاتر بوده، اینا در واقع لباس‌های بیشتری می‌پوشیدن و با تزئینات بیشتر، لباس‌های متعدد حتی چند لایه رو هم می‌پوشیدن. مثلا شما اگر در کتاب‌ها بخونید که در سفرنامه‌ها حتی که خیلی زیاد میشه نمونه‌هایی رو که توصیف می‌کنن افراد رو بخونیم راجع به ظاهر آدم‌ها، سبک زندگیشون، نوع خانه‌هاشون، اینا رو ما می‌تونیم که تو سفرنامه‌ها نمونه‌هاشو ببینیم. مثلا ممکن از دوران تیموری برای شما در یک سفرنامه توصیفی بیاد که اینا چجور لباس هایی می پوشیدن، یا مثلا نوع خیاطیشون چی بوده، در شهرهای ایران تحت تاثیر چه کشورهایی حتی خیاطی می شده. چون در واقع از مغول ها بعد از حمله مغول ها ما خیلی شکل لباس هامون یکم خوشدوخت تر شده، چون کلماتی مثل اوتو و قیچی، اینا کلماتی هستن که از در واقع مغول ها وارد زبان ما شده و در سفرنام ها هم اینطور آمده که اونها خیاط های خوبی بودن و لباس های خوشدوختی می دوختن و خانم های ایرانی، خانم های دربار و اشراف ایرانی خیلی دوست داشتن که مثلا پیرو مد خان بالغی باشن. شما در خطای نامه ببینین که دارن مثال میزنن از آقبانوهای شفاف پرمگسی. آقبانو پارچه‌ای هست که برای چارقد استفاده میشه، منتها داره میگه انقدر شفافه که مثل پر مگس قوس و قزح داره، توضیح داره میگه. یعنی انواع لباس‌ها رو هم همونطور که عرض کردم در سفرنامه‌ها میشه بهش اشاره کرد. قدیمی تر از اون اگه بخوایم بررسی بکنیم، باز هم شما میتونید چیزهایی رو ببینید. همراه قالی پازیری که در روسیه فعلی پیدا شد، مقداری پارچه و اسباب و آلات دیگه هم پیدا شده که وقتی اونها رو بررسی بکنید، در یک موردش میبینید که یک تکه پارچه هست که در حاشیه‌اش زمینه پارچه بنفش رنگ اگه اشتباه نکنم و در حاشیه‌اش تیرتک‌های خیلی ریزی رو میبینید که با توجه به بزرگی کوچیکی و نوع قرار گرفتنشون میشه حد زد که بانوی و ندیمه هاش هستن. چون اون که بزرگتر هست، صورتکی که بزرگتره و لباس زیباتر و پوشیده تر و با نقشای بیشتری داره، اون بانوه. و اونها که اطرافش هستن و لباسهای کمتری دارن یا حتی سربند ندارن، اونها ندیمه ها هستن و خدمه که در واقع در جامعه بیشتر رفت آمد میکنن. اونها به این شکل یه مقدار لباسهای آزادانه تر و کمتری میپوشیدن. طور کلی وقتی که بررسی میکنیم، تمام این پوشش ها چه قبل چه بعد از اسلام هیچ تفاوتی نمیکنه. هر چقدر که لایه های لباس ها بیشتره